بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من عطا یاوری هستم و قسمت 14 پادپخش مصطفی رو تقدیمتون میکنم.
مصطفی
قسمت یه مقدمه در مورد جنگ های پیامبر داره، بعدش در مورد جنگ بدر به طور خاص صحبت میکنه. قبلا گفتیم در مورد پیامبر دو تا شبهه عمده هست. یکی در مورد ازدواج های پیامبره که ما تو قسمت 11 پادپخش مصطفی مفصل در مورد این صحبت کردیم. یکی هم در مورد جنگ های پیامبره که اینجا میان پیامبر رو به جنگ جو بودن، به جنگ طلب بودن متهم میکنن. حتی بعضی از مستشرقین که کتاب نوشتن در مورد تاریخ اسلام، وقتی به دوران مدینه میرسن، وقتی به شروع جنگ های پیامبر میرسن، اسم اون فصل رو گذاشتن شمشیر اسلام. حالا من میخوام توی این پادکست یه مقدار این مسئله رو روشن بکنم و بیشتر در موردش صحبت بکنم که ماجرای جنگ‌های پیامبر چی بود. اولش هم بگم من اصلا نمیخوام حرفای ضد جنگ بزنم و نمیخوام بگم که پیامبر اهل جنگ نبود. نه خیر، پیامبر جنگید، لازمم بود جنگ‌هاش، به مصلحتم بود، خیلی هم بجا بود. اما اینکه تعدادشون چقدر بود و کیفیتشون چطور بود مهمه تا پیامبر به جنگ طلبی متهم نشه. ببینید، یه اشکال عمده توی کتاب‌های تاریخی ما اینه که اومدن به همه مأموریت‌های نظامی پیامبر گفتن جنگ. یعنی شما تو خیلی از کتاب‌های تاریخ اسلام می‌بینید که گفتن جنگ‌های پیامبر تقسیم میشه به غزوه و سریه. غزوه اون جنگ‌هایی هستن که خود پیامبر تو شرکت داشت، سریه اون جنگ‌هایی هستن که خود پیامبر تو شرکت نداشت، در حالی که غزوه‌ها و سریه‌ها جنگ نیستن. بعضی‌هاشون منجر به جنگ شدن ها، ولی اینجوری نیست که همه‌شون جنگ باشن. یعنی چی؟ ببینید، تو کتابا نوشتن که پیامبر 80 تا جنگ داشته. بعضیاش غزوه بوده، یعنی خود پیامبر توشون شرکت داشته، بعضیاش سریه بوده، یعنی خود پیامبر توشون نبوده. در حالی که این 80 تا مأموریت کلاً 30 تاشون درگیری توش بوده. جنگ یعنی درگیری دیگه، یعنی زد و خورد، یعنی خون از دماغ کسی بیاد. اما توی خیلی از غزوه‌ها و توی خیلی از سریه‌ها اصلاً مسلمونا اون گروه مقابل، اون دشمن رو ندیدن. قبل از جنگ بعد که تو سال دوم اتفاق میفته، پیامبر 4 غزوه داره، یعنی 4 مأموریت نظامی، اما تو هیچ کدوم هیچ درگیری نیست. بالاخره وقتی شما به یه اتفاق میگی جنگ، باید تو شمشیری کشیده باشن، خون از دماغ کسی اومده باشه، حداقل یه فوش به همدیگه داده باشن دو طرف. ولی پیامبر زمانی رسیده که مثلا کاروان قریش از اونجا رد شده رفته، بعد اومدن به این گفتن غزوه. خب درسته، ولی گفتن که غزوه ها جنگ های پیامبر بودن. اصلا اینطوری نیست. تو سریه ها هم اینطوریه. خیلی از سریه ها منجر به درگیری و جنگ نشدن. غزوه ها و سریه ها، یعنی چه مأموریت های نظامی که خود پیامبر توش حضور داشته، چه اونایی که خود پیامبر توش حضور نداشته، همیشه تهش جنگ نمی‌شده. مثلا پیامبر یه فرمانده‌ای رو با 8 برای یه مأموریت شناسایی فرستاده، به این گفتن سریه فلان. خب معلومه اعزام 8 برای جنگیدن نیست، 8 برای دعوا هم کمه، چه برسه به جنگ. پس بیاد یه بازبینی توی اون چیزی که به غزوه و سریه تقسیم میشه داشته باشیم. جنگ مقسم غزوه و سریه نیست. یعنی این که بگیم جنگ های پیامبر تقسیم میشه به غزوات و سریه ها، این غلطه. باید بگیم مأموریت های پیامبر تقسیم میشه به غزوه ها و سریه ها. اون مأموریت هایی که خود پیامبر توشون حضور داشته میشه غزوه، اون مأموریت هایی که خود پیامبر توشون حضور نداشته میشه سریه، که غالبا منجر به جنگ و درگیری نمیشدن. مثلا قبل از جنگ بدر 7 مأموریت نظامی دارن مسلمونا که تو 4 خود پیامبر هست. تو هیچ کدوم خون از دماغ هیچ کسی نمیاد، هیچ درگیری اتفاق نمیفته. از مجموع 80 مأموریت نظامی که پیامبر و مسلمون ها داشتن، 30 تاشون منجر به جنگ شده. پس اگر خواستن بگن جنگ های پیامبر، باید بگن حدود 30 مورد بوده، نه 80 مورد. 80 تا غزوه و سریه داشتیم، بله اینا مأموریت نظامی بودن. توی این 30 جنگ هم 5 جنگای بزرگی بودن و خیلی درگیری شدیدی تو توشون اتفاق افتاده. آمار تلفات و آسیب‌ها توی جنگ‌های پیامبر آمار کمیه. مثلا تو جنگ خندق که یه جنگ خیلی بزرگیه، کمترین عددی که برای تعداد مشرکین گفتن 10,000 نفر بوده، تا 24,000 نفر هم گفتن. اما توی همین جنگ به این بزرگی 6 نفر از مسلمان‌ها شهید شدن، 8 نفر هم از مشرکین کشته شدن. یعنی همه تلفات و کشته‌های این جنگ 14 نفر بوده. بعدش هم خیلی از این مأموریت‌های نظامی، خیلی از این جهادها دفاعی بودن. مثلا تو جنگ بعد مسلمان‌ها توی یه وضعیت خیلی سختی توی مدینه داشتن زندگی می‌کردن و روزگار می‌گذروندن. بعد تو همون روزا یه کاروان از قریش داشته از نزدیک مدینه رد می‌شده. سرپرست کاروان کیه؟ ابوسفیان. ابوسفیانی که خونه خیلی از مسلمان‌های اهل مکه رو مصادره کرده و فروخته و به ثروتش اضافه کرده. بعد پیامبر وقتی خبر رد شدن این کاروان رو شنید، گفتش که آی مسلمونا پاشید بریم اموالمون رو از این ابوسفیان پس بگیریم. آقا یه دزدی اومده اموال ما رو غارت کرده. پلیس و دادگاهی هم نیست که بریم پیش شکایت بکنیم. اگه یه ذره عرضه داشته باشه آدم، یه ذره غیرت داشته باشه، میره اموالش رو پس میگیره. مسلمونا هم رفتن به بدر برای اینکه اموالشون از ابوسفیان پس بگیرن. بعد اونا نیروی نظامی آوردن و درگیری شد، جنگ شد. مسلمونا نه تعدادشون به جنگ میخورد، نه اصلا اسلحه به اون صورت برده بودن با خودشون، ولی مردونه درگیر شدن، جنگیدن، پیروزم شدن. بعدش هم شکل جنگای پیامبر خیلی مدل خاصی بود. پیامبر همه تلاشش رو میکرد تا تلفات مالی و جانی جنگ به حداقل برسه. همیشه از اقدامای خیلی خشن مثل مسله کردن حتی دشمناش پیامبر نهی میکرد. پیامبر حتی هوای درختا رو داشت، میگفت هیچ درختی رو قطع نکنید، درختی رو آتیش نزنید، زنها و بچه‌ها رو نکشید، پیرمرد پیرزنها رو نکشید. بعد تا جایی که ممکن بود پیامبر تلاش میکرد اصلا جنگ نشه، تا جایی که میشه با گفتگو مسئله رو حل کرد. پیامبر خیلی وقتا با اینکه قدرتشو داشت، زورشو داشت، اما جنگ نکرد، تفاهم نامه نوشت حتی اگه اونا مشرک بودن. پیامبر شدیداً مخالف کشتار جمعی بود، هیچ وقت اجازه نمیداد تو آب یه شهری سم بریزن. این یه تکتیک جنگی بود، اما چون انسانی نبود پیامبر اجازه نمیداد. بعدش هم اگه یه جایی رو فتح میکرد، وقتی پیروز میشد دستور عفو میداد، گذشت میکرد پیغمبر. تو فتح مکه که تو سال 8 هجری اتفاق افتاد، این همه قریش پیغمبر رو اذیت کردن، از خونه و زندگیش، از شهرش بیرونش کردن پیغمبر رو. توهین، جسارت، هر بدی بگی اینا در حق پیغمبر مرتکب شدن. اما وقتی پیامبر اومد مکه رو فتح کرد و آدمای معمولی تو اینجا دستور کشتار دست جمعی میدن، میگن آقا همه اینا که به من توهین کردن، همه اینا که عامل بیرون رفتن من از این شهر بودن رو بیارید اعدام بکنید. اما پیامبر همشون رو بخشید، غیر از چند مورد که جرمای خیلی سنگینی داشتن، بقیه رو بخشید پیغمبر. وقتی که مکه فتح شد و مسلمان‌ها داشتن وارد این شهر میشدن، شعار میدادن الیوم یوم الملحمه، یعنی امروز روز در هم کوبیدن ایناست، اومدیم که انتقام بگیریم. پیامبر فوری گفتن که نه خیر آقا، شعار رو عوض کنید، بگید الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحمته. آخه کی تو روز جنگ شعار رحمت میده غیر از پیغمبر خدا؟ این رفتار پیغمبره که وصله جنگ طلبی و خشونت طلبی بهش نمیچسبه. برچسب جنگ طلبی رو به پیامبر غربیایی میزنن که توی هند فقط توی 40 سال 100 میلیون نفر رو کشتن. اینو خود انگلیسی ها میگن. یا تو جنگ جهانی اول و دوم، جنگ جهانی اول و دوم توی اروپا بود دیگه، تو جنگ جهانی دوم 70 تا 85 میلیون نفر تلفات داشته. تلفات جنگ های پیامبر توی 10 سال چقدر بوده؟ بین 900 تا 1600 نفر. یعنی اینایی که آمار تلفات جنگ هاشون 100 میلیونه، به 1000 تا 1500 نفر گفتن جنگ طلبی. حالا با این مقدمه بریم سراغ جنگ بدر که تو سال دوم هجری اتفاق افتاد. جنگ بعد تو سال دوم هجری اتفاق افتاد، اما قبلش یه سری اتفاقا افتادن که اینا مقدمه جنگ بدر بودن و دونستن اینا برای فهم جنگ بدر کمک میکنه. اول این چند تا اتفاقو میگم، بعد میریم سراغ خود جنگ بدر. تو قسمت 13ام پادپخش مصطفی گفتیم که وقتی پیامبر وارد مدینه شدن، یه سری اقدامات اولیه و اساسی انجام دادن. مثلا یه پیمان نامه عمومی بین اهل مدینه بود، با مشرکین مدینه، با یهودیای مدینه و مسلمان‌های ساکن مدینه. مدینه. یکی دیگه‌اش یه پیمان اختصاصی با یهود بود. وقتی پیامبر خیالش از داخل مدینه راحت شد، رفت سراغ بیرون مدینه. بزرگترین و قوی‌ترین دشمن اسلام هم اون موقع قریش و پیامبر تو مقابله با قریش پیش دستی کرد. چطور؟ حدود 8 ماه از اقامت پیامبر تو مدینه گذشته بود که به پیامبر خبر رسید یه کاروان تجاری قریش از اطراف مدینه قرار رد بشه. پیامبرم عموی خودشون جناب حمزه ابن عبدالمطلب رو با 30 نفر فرستاد سراغ این کاروان. چرا پیامبر این کارو می‌کرده؟ هدف پیامبر از فرستادن 30 نفر سر راه کاروان تجاری قریش چی بوده؟ کاروانی که 300 نفر اعضاش بودن. معلومه 30 نفر نمیتونن خطر جدی برای اون 300 نفر باشن. غیر از این رویارویی 30 نفره مسلمونا با کاروان 300 نفره قریش، پیامبر اعزامای دیگه‌ای هم داشته. هدف اصلی پیامبر ناامن کردن مسیر تجاری قریش بوده. قریش چون اصل موجودیت اسلام رو تهدید می‌کرد، پیامبرم دست گذاشت روی نقطه ضعف قریش. نقطه ضعف قریش چی بود؟ قریش می‌دونید تاجر بودن و همه زندگیشون از تجارت می‌گذشت. مسیر اصلی تجارتشون هم از کنار مدینه رد می‌شد و به شام می‌رسید. هدف پیامبر این بود که با قریش مقابله به مثل بکنه که اگر شما اصل موجودیت ما رو تهدید بکنید، ما هم مسیر تجاری شما، ثروت شما رو تهدید می‌کنیم. وقتی مسلمونا به کاروان قریش رسیدن، ماجرا بدون درگیری تموم شد. علتش هم این بود که اونجا یه آقایی بود به نام ابن عمرو که با هر دوتا گروه آشنایی داشت و اونجا وساطت کرد و اجازه درگیری نداشت و دوتا گروه از هم جدا شدن. چند وقت بعد یه کاروان دیگه از قریش که این بار ابو سفیان سرپرستشون بود از اطراف مدینه داشت رد میشد تا بره و برسه به شام. پیامبر این بار عبیدت ابن حارث ابن عبدالمطلب رو با 60 یا 80 نفر سراغ کاروان قریش فرستاد. بازم اینجا هدف ایجاد ناامنی برای کاروان قریشه، چون کاروان قریش فقط 200 نفر محافظ داشته، اما نیروهایی که پیامبر میفرسته نهایتاً 80 نفرن. با اینکه پیامبر نیروهای بیشتری داشته و اگه قرار بر درگیری نظامی بود حتما تعداد بیشتری رو میفرستاد. این بار هم دو طرف بدون زد و خورد از هم فاصله گرفتن و درگیری اتفاق نیفت. بار سوم تو ذوالقعده سال اول هجری پیامبر سعد ابی وقاص رو با 8 نفر از مهاجرین برای تحقیق از اوضاع قریش به خارج مدینه فرستاد. سعد هم تا یه منطقه ای رفت با اون 8 نفر و بدون اینکه با کسی روبرو بشه برگشت به مدینه. بار چهارم ماه سفر سال دوم هجری بود. این بار پیامبر شخصا اقدام به تعقیب کاروان قریش کرد. پیامبر تا یه منطقه به نام ابوا رفتن، اما بدون اینکه با کاروان قریش روبرو بشن برگشتن. تو مسیر پیامبر قبیله بنی زمره رو دیدن و باهاشون پیمان همکاری بستن. یعنی پیمان بستن که با همدیگه درگیر نشن، بنی زمره با مسلمونا درگیر نشه و اونا هم متعهد شدن که به قریش علیه پیامبر کمک نرسونن. تو ربیع الاول سال دوم هجری هم باز پیامبر برای تعقیب کاروان قریش از مدینه بیرون رفتن. این بار هم با کاروان قریش روبرو نشدن و برگشتن به مدینه. تو جمادی الاولی سال دوم هم باز پیامبر یک کاروان دیگر رو تعقیب کردن. 10 روز بعد از اینکه پیامبر برگشتن به مدینه، خبر رسید که یه نفر از اهل مکه شترها و گوسفندای اهل مدینه رو بهشون دستبرد زده که این ظاهرا به تحریک قریش بوده و یه حرکت ایزایی از طرف اونا علیه مسلمان‌ها بود. گذشت و گذشت تا ماه رجب سال دوم هجری رسید. تا اینجا 7 تا تعقیب و گریز یا رویارویی داشتیم. هیچ جنگی هم اتفاق نیفتاده بین مسلمان‌ها و قریش. تو ماه رجب پیامبر 80 نفر از مهاجرین رو به فرماندهی عبدالله ابن جحش برای تعقیب کاروان قریش فرستاد. موقع حرکت حضرت یه نامه‌ای به فرمانده این مسلمان‌ها داد و بهش گفتش که فعلا این نامه رو باز نکن، یه مقدار که رفتید نامه رو باز کن و طبق دستورش عمل کن. عبدالله ابن جحش بعد از 2 روز حرکت نامه رو باز کرد، دید که پیامبر اینطوری دستور داده: وقتی نامه من رو باز کردی به مسیرت ادامه بده و تو سرزمین نهله که بین مکه و طائفه توقف کن، اونجا منتظر قریش بمون و از اخبار قریش و تصمیم‌هاشون من رو آگاه کن. ببینید فرمان پیامبر کاملا ناظر به یه عملیات شناساییه. نه پیامبر گفته باهاشون بجنگ، نه گفته اموالشون رو ضبط بکن، فقط گفته که ازشون به من خبر بده. عبدالله ابن جحش هم همونطوری که پیامبر تو نامه نوشته بودن عمل کرد. اونجا وایساد تا قریش برسه، هیچ کدوم از یاراش هم مجبور نکرد که باهاش همراهی بکنن. پیامبر اینطوری بهش گفته بود. گفته بود نامه رو که باز کردی هر کسی خواست باهات بمونه، عملیات رو انجام بده، هر کسی هم خواست میتونه برگرده. هیچ کس هم برنگشت، همه موندن. حالا مسلمونا که برای شناسایی رفته بودن، خودشون یه شورای جنگی تشکیل دادن برای اینکه تصمیم بگیرن با کاروان قریش چیکار بکنن. نتیجه شورا این شد که اگر وایسیم ماه رجب که ماه حرامه و درگیری و خونریزی توش ممنوع بگذره، اینا وارد حرم میشن، یعنی وارد اون حریمی از شهر مکه میشن که جنگیدن توی اون مکان حرامه. به خاطر همین تصمیم گرفتن که جنگیدن توی ماه حرام رو به جنگیدن توی حرم ترجیح بدن. بعدش هم به کاروان قریش حمله کردن، تمام مال و تجاره رو با دو تا اسیر به مدینه آوردن. پیامبر که با جمعیت روبرو شد خیلی ناراحت شد و بهشون گفتش که من هیچ وقت دستور نداده بودم که تو ماه حرام بجنگید. قریش هم از این ماجرا خیلی سوء استفاده کرد. همه جا خبر این که مسلمونا احترام ماه حرام رو نگه نداشتن پخش کرد. یهود هم دنبال یه موقعیتی بود تا یه فتنه ای به پا بکنه. مسلمونا هم عبدالله و یاراشو سرزنش کردن و کلاً این ماجرا برای عبدالله ابن جش خیلی سنگین و سخت تموم شد. پیامبرم دست به غنایم جنگی اینا نزد و منتظر وحی خدا بود تا اینکه جبرئیل آیه 217 سوره بقره رو آورد که خدا تو این آیه طرف مسلمونا رو گرفت. مضمون آیه این بود: درسته که جنگ توی ماه حرام گناه بزرگیه، اما بیرون کردن اونایی که اطراف مسجد الحرام زندگی میکردن پیش خدا جرمش بزرگتره. یعنی درسته مسلمونا اینجا اشتباه کردن، اما کار قریش که اینا رو از محل زندگیشون اخراج کرده بودن، این خیلی گناه بزرگتریه. این آیه که نازل شد مسلمونا یه مقدار حالشون بهتر شد و روحیه گرفتن. پیامبرم غنایم اون جنگ رو بین مسلمونا تقسیم کرد، بعدم دوتا اسیری که گرفته بودن رو با دوتا اسیر از مسلمونا مبادله کرد و این ماجرا اینطوری تموم شد. اینجا گفتیم که مسلمونا توی 13 ماه، یعنی از ماه 8 سال اول هجری تا ماه رمضان سال بعدش، 8 تا مانور نظامی علیه قریش انجام دادن که یکیش باعث درگیری بین مسلمونا و قریش شد تا اینکه اومد و رسید به جنگ بدر. بدر اسم یه منطقه بود بین مکه و مدینه. 150 کیلومتر با مدینه فاصله داشت، 300 کیلومتر هم با مکه. یه جایی بود که دسترسی به آب داشت، کاروانا اونجا توقف می‌کردن، حتی یه موقعی از سال بازارهایی هم اونجا بود. این جنگ بدر یه اتفاق خیلی خاص و ویژه شد بعدن تو تاریخ اسلام و اونایی که توی اون جنگ بودن یه امتیاز خاصی پیدا کردن. اگر یه جایی چند نفر از مجاهدین جنگ بدر بودن و به یه مطلبی گواهی میدادن، میگفتن که آقا چند نفر از بدری‌ها اینو تایید کردن. یعنی شرکت توی جنگ بدر و بدری بودن بعدن یه امتیاز شد، یه عنوان شد. دلیلش هم اهمیت جنگ بدر بود که جلوتر میگم چه اتفاقی توش افتاد. تو مدل اولا سال دوم هجری کاروان قریش به سرپرستی ابو سفیان از مکه به سمت شام داشت میرفت. یکی از مانورهای نظامی مسلمان هم تعقیب همین کاروان بود و شخص پیامبرم توی این تعقیب حضور داشت، اما مسلمان ها تو مسیر رفت به کاروان قریش نرسیدن. پیامبر دو هفته ای هم اونجا موند با اصحابش، اما چون کاروان رو ندیدن برگشتن به مدینه. زمان برگشت کاروان تقریبا معلوم بود، چون کاروان قریش همیشه اوایل پاییز از شام به سمت مکه برمیگشت. پیامبر تو همه درگیری‌ها چند نفر رو میفرستاد تا اطلاعات دشمن رو برای حضرت بیارن. تو این مورد هم این کارو کردن. اون کسی که برای به دست آوردن اطلاعات قریش رفته بود، اومد و این خبرها رو به پیامبر داد که این کاروان یک کاروان بزرگیه که همه اهل مکه توش شراکت دارن. بعدش هم سرپرست کاروان ابو سفیان، حدود 40 نفر هم این کاروان محافظ داره. ارزش کالاهایی که 1000 تا شطور داشتن حملشون میکردن حدود 50,000 دینار بود. اون سالا مسلمونای مهاجر به مدینه تو شرایط خیلی سختی زندگی میکردن. تا اون موقع حدود 200 نفر از مکه به مدینه مهاجرت کرده بودن و نه خونه درست و حسابی داشتن، نه غذای درست و حسابی میخوردن. مهمون اهل مدینه بودن، مهمون انصار بودن. خب اینا از اول که فقیر نبودن. اموال اینا کجا بود؟ اموال اینا خونه هایی بود که مونده بود توی مکه. همه ثروت اینا خونه زندگیشون توی مکه مونده. مونده بود. چرا ثروتشون رو توی مکه گذاشته بودن؟ چرا نتونسته بودن بفروشن و بعد برن به مدینه؟ به خاطر زورگویی‌های قریش. قریش اینا رو مجبور کرد که خونه زندگیشون رو ول کنن و برن یه شهر دیگه. همین ابو سفیان که سرپرست این کاروانه، خونه‌های یه عده از مسلمانای مهاجر رو غصب کرد و فروخ و ثروتش رو بیشتر کرد. حالا با همون پولایی که برای مسلمونا بود، آقا کاروان تجاری رو انداخته، میره شام میاد. قبلش هم ابو سفیان کاروان تجاری داشت، ولی الان بخشی از اموالش برای مسلموناست. پیامبر دید اینا اموال مسلمونا رو گرفتن و باهاش تجارت میکنن. از خونه و زندگیشون هم که اینا رو بیرون کردن، از شهرشون بیرون کردن. واقعی مینویسه که پیامبر به مسلمونا گفت ای مردم، این کاروان قریشه، میتونید برای تصرف اموال قریش از مدینه بیرون برید، شاید یه گشایشی تو کار شما بشه. یعنی پاشید بریم اموالمون رو پس بگیریم از اینا. اینطوری شد که پیامبر تو 8 ماه رمضان سال دوم هجری با 313 نفر از اصحاب خودشون برای مصادره اموال قریش از مدینه بیرون رفتن. این که ما تو روایات داریم که اصحاب امام زمان 313 نفرن و حتی یه جایی تصریح شده به تعداد مسلمان‌ها تو جنگ بدرن، به خاطر اهمیت جنگ بدره. جنگ بدر خیلی مهمه. یه طرفش مسلمان‌ها، یه طرفش هم کفار قریش که بنی امیه بینشون خیلی اثرگذارن. اصلا رئیس این کاروان تجاری ابو سفیانه، بابای معاویه، بابا بزرگ یزید. تو کربلا هم خیلی میبینید به جنگ بدر اشاره میکنن. یعنی بنی امیه کشتن امام حسین و کشتن بنی هاشم توی کربلا رو دائم میگه که این عوض جنگ بدره. تو کربلا کاملا طرف کفارن بنی امیه، اصلا منافق رسمی ان دیگه، اسم مسلمون روشونه اما دقیقاً به نفع جبهه کفر شمشیر میزنن و عمل میکنن. خب بریم سراغ جنگ بدر. روز دوشنبه 8 ماه رمضان سال دوم هجری، پیامبر یه سپاه 313 نفره رو تجهیز میکنه تا برن سر وقت کاروان قریش. تو این سپاه 82 نفر از مهاجرین هستن، 170 نفر از خزرجی ها و 61 نفر از قبیله اوس. کلن هم 3 تا دونه اسب دارن با 70 تا شتر. بعد چون برای مصادره اموال قریش دارن میرن، خیلی آرایش جنگی ندارن. ادوات جنگی مسلمان ها 3 تا دونه اسب با 20 تا شمشیر آهنی، بقیه با چوب و چماقن، چون اصلا برای جنگ به اون معنا از مدینه خارج نشده بودن. حالا طرف مقابل مسلمونا کیه؟ ابو سفیانه. آدم خیلی زرنگی هم هست. موقع حرکت به سمت شام متوجه شده بود که مسلمونا تعقیبش میکنن. به خاطر همین موقع برگشتن احتیاط کرد. هر جا میرسید جلو جلو آدم میفرستاد تا ببینه که آیا پیامبر و مسلمونا کمین هستن، اومدن جلوشون موقع برگشت بگیرن یا نه. تا اینکه بهش یه گزارشی رسید که پیامبر با اصحابش از مدینه بیرون اومدن و دنبال کاروان قریش میگردن. ابو سفیان که دید خودش از پس مسلمونا بر نمیاد، یه شتر سوار تندرو رو اجیر کرد، گفتش که برو به اهل مکه خبر بده که مسلمونا میخوان اموالتون رو مصادره بکنن، بیایید و اموالتون رو نجات بدید. پیک ابو سفیان راه افتاد به سمت مکه. ابو سفیان بهش گفته بود که گوشای شترتو میبرد، بینیشو میشکافی، جهازش هم برمیگردونی، لباس خودت هم عقب جلو میپوشی، پارش هم میکنی، وقتی هم وارد مکه شدی سر و صدا راه میندازی، جیغ و داد میکنی که محمد و یاراش میخوان مصادره کنن اموالتون و مردم، به فریاد برسی. این پیکه هم کار خودشو بلد بود. وقتی رسید مکه، مردم دیدن که آقا قطره‌های خون از بینی و گوش این شتر داره میریزه. طرفم طوری ناله میزد که خون مردم به جوش اومد. از یه طرفم همه اهل مکه توی اون کاروان سهم داشتن و دوست نداشتن که اون اموال دستشون بره. خلاصه کاروان نظامی اهل مکه خودشو جمع و جور کرد و برای نجات مال و تجارش راه افتاد به سمت مسیر تجاری مکه و شام. حالا از طرفی هم به پیامبر خبر رسید که یه کاروان نظامی مجهز از مکه راه افتاده برای اینکه با مسلمونا مقابله بکنه. پیامبر وقتی از این ماجرا خبردار شد، خودشو سر دوراهی دید. از یه طرف اینا اومده بودن اموال یه کاروان تجاری رو مصادره بکنن، نه از نظر تعداد و نه از نظر امکانات آماده مقابله با یه کاروان نظامی نبودن. از یه طرف هم اگر برمیگشتن مدینه، اون همه مانورای نظامی و ناامنی هایی که برای کاروان قریش ایجاد کرده بودن همش از دست میرفت، چون قریش میگفت تا ما یه حرکت نظامی کردیم اینا برگشتن به مدینه، پس خیلی هم خطرناک نیستن برامون، پس همچنان به رفتارمون با مسلمونا ادامه بدیم، همچنان اموالشون رو در اختیار خودمون داشته باشیم، همچنان اجازه رفت آمد به مکه بهشون ندیم. یه نکته هم این بود که پیامبر با انصار پیمان نظامی نبسته بود. تو پیمان عقبه دوم اینا با پیامبر قرار گذاشته بودن که از جون پیامبر تو مدینه محافظت بکنن، اما قرار نبود بیرون مدینه برای پیامبر بجنگن. به خاطر همین پیامبر نمیتونست دستور مبارزه و جنگ بده. اینجا پیامبر اومد یه شورای نظامی تشکیل داد و از اصحابش پرسید که نظر شما چیه؟ ما دیگه فقط با یه کاروان تجاری روبرو نیست. یه لشکر از مکه راه افتاده و باید با اونا بجنگی. نفر اول ابوبکر بلند شد و گفتش که بزرگا و دلاورای قریش توی این ارتش هستن. قریش هم هیچ وقت به هیچ آیینی ایمان نیاورده. ما هم از مدینه با آمادگی کامل بیرون نیومدیم. تعدادمون کمه، اسلحه هم درست و حسابی نداریم. پیامبر بهش گفتن که اجلس بشین. بعدش عمر بلند شد و همین حرفا رو تکرار کرد. باز پیامبر بهش گفتن که بشین. نفر سوم مقداد. مقداد بلند شد و بهش گفتش که پیامبر خدا، قلبای ما با شماست. هر چی که خدا به شما دستور داده همون رو انجام بده. به خدا قسم اون حرفی که بنی اسرائیل به موسی گفتن ما به شما نمیگیم. وقتی که حضرت موسی بنی اسرائیل رو دعوت به جهاد کرد، بنی اسرائیل گفتن که ای موسی، تو و پروردگارت برید بجنگید. ما هم اینجا نشستیم. مقداد گفت یا رسول الله، ما ضد این حرفو به شما میزنیم. شما با عنایت به خدا جهاد کن، ما هم تو رکاب شما میجنگیم. پیامبر از این حرفا خیلی خوشحال شد و برای مقداد دعا کرد. اینجا جالبه، ابن هشام و مقریزی و طبری این شورای نظامی پیامبر رو تو کتابشون آوردن. بعد جوابای سعد معاذ و مقداد رو هم تو کتابشون آوردن. اما جوابای تفصیلی ابوبکر و عمر رو نیاوردن. همینطوری اجمالی نوشتن که این دو نفر بلند شدن و نظر دادن و حرفای خوبی هم زدن. خب اگه حرفای خوبی زدن چرا حرفاشون رو نیاوردید تو کتابتون؟ عوضش واقدی توی المغازیش آورده. تو سیره حلبی هم اون چیزایی که ابوبکر و عمر گفتن اومده. همونایی که ما گفتیم. میبینید حرفای خوبی هم نبود. چرا حرفای خوبی نبود؟ چون باعث ناراحتی پیامبر شد. خود طبری از عبدالله ابن مسعود نقل میکنه که من تو روز بعد آرزو داشتم جای مقداد بودم. چون زمانی که مقداد شروع کرد به حرف زدن، چهره پیامبر ناراحت بود، عصبانی بود. اما وقتی حرف مقداد تموم شد، پیامبر خیلی خوشحال شد و تو چهرهش واضح بود، واکنش پیامبر معلوم بود. من آرزو میکنم که ای کاش یه همچین موقعیتی داشتم. ای کاش من اونجا جای مقداد بودم. حالا پیامبر از چی ناراحت بود؟ از چی عصبانی شده بود؟ قبل از مقداد کیا حرف زده بودن؟ چه حرفایی زده بودن؟ حالا این یه جلسه مشورتی بود. هر کسی حق داشت هر چیزی که تشخیص میده رو بگه به فرمانده. ولی تاریخ مشخص کرد که مقداد درست میگفت یا دیگران. تا اینجا هر کسی که حرف زده بود از مهاجرین بود. اما پیامبر این جلسه رو تشکیل داده بود تا نظر انصار رو بدونه. بدون موافقت انصار هم نمیشد اقدام کرد. پیامبر هیچ وقت به زور هیچ کسی رو به جنگ نبود. خیلی میشد به زور کسی رو نمیذاش بیاد جنگ. تو همین جنگ بدر نوجوانایی بودن که میخواستن بیان به جنگ. پیامبر اجازه نداد. کف سنی گذاشت. گفت زیر 15 ساله‌ها اجازه ندارن بیان. حالا اینجا هم پیامبر میخواست بدونه که انصار هستن، میجنگن، که اگه میجنگن پیامبر مقاومت بکنه. اگر نه که دیگه افراد پیامبر خیلی کم میشه تعدادشون و مجبورن برگردن به مدینه. اینجا سعد ابن معاذ بلند شد، گفتش که یا رسول الله، انگار منظورتون ماییم. پیامبر گفتش که بله، میخوام نظر شما اهل مدینه رو هم بدونم. معاذ گفتش که یا رسول الله، ما به شما ایمان آوردیم، شما رو تصدیق کردیم، هر چی شما تصمیم بگیرید ما هم ازش پیروی میکنیم، به همون خدایی که شما رو به عنوان پیامبر انتخاب کرده. اگر وارد این دریا بشید ما هم پشت سر شما میه و یه نفر از ما هم مخالفت نمیکنه. ما به هیچ وجه از روبرو شدن با دشمن نمیترسیم. شاید اینطوری بتونیم به شما خدمتی بکنیم، فداکاری بکنیم که باعث چشم روشنی شما بشه. شما ما رو به فرمان خدا هر جایی که صلاحه بفرست. پیامبر خیلی از این حرفای سعد خوشحال شد. بین اصحابم سایه شوم یأس و ناامیدی از بین رفت. امید دوباره برگشت، استقامت و پایداری برگشت. اینقدر حرفای سعد خوب بود، پیامبر بلافاصله فرمان حرکت و بهشون گفتش که بشارت بهتون میدم. یا به کاروان میرسید و اموالشون رو مصادره میکنید، یا با اون نیروهایی که دارن از مکه میان روبرو میشیم و باهاشون میجنگیم و من دارم میبینم که ضربه های سنگینی بهشون میزنید. مسلمونا به فرماندهی پیامبر راه افتادن و نزدیک آبهای بدر موضع گرفتن و آماده جنگ شدن. بعد از اینکه سپاه مسلمان‌ها مستقر شد، پیامبر چند نفر رو فرستاد تا اخبار و اطلاعات طرف مقابل رو برای حضرت بیارن. پیامبر با اینکه اهل توکل بود، با اینکه روی کمک خدا و امدادهای غیبیش حساب می‌کرد، اما هیچ وقت بی‌گدار به آب نمی‌زد. همیشه بهترین نقشه‌ها رو می‌کشید، همیشه قبل از هر درگیری حساب و کتاب می‌کرد که چند نفرن، چه جوری میشه بهشون غلبه کرد و خلاصه حساب همه چی رو می‌کرد. توحید پیامبر از سر تنبلی نبود. بعضیا حال ندارن یه کار رو انجام بدن، میگن یعنی توکل به خدا بریم ببینیم چی میشه. پیامبر اصلا اینطوری نبود، به خدا و امدادش اعتقاد کامل داشت اما تدبیرم میکرد. تو جنگ بعد پیامبر برای اینکه اطلاعات دشمن رو کسب بکنه و بدونه که چند نفرن چه امکاناتی دارن، یه بار خودش با یه نفر دیگه رفت و اونجا یه رئیس قبیله رو دیدن. پیامبر خودش رو معرفی نکرد، یه سری سوال از اون شخص پرسید و فهمید که الان نیروهای نظامی قریش کجا هست. یه بارم یه گروه 3 نفره رو فرستاد که زبیر ابن عوام توش بود، سعد ابی وقاص توش بود، علی علیه السلام هم فرماندهشون بودن. اینا رفتن کنار آب، دو نفر رو که اومده بودن برای قریش آب ببرن رو دستگیر کرده بودن، آوردن پیش پیامبر. کلی اطلاعات پیامبر از اینا کشید. پیامبر بهشون گفتش که چند نفرن؟ اینا گفتن که ما دقیق نمیدونیم. پیامبر گفتش که بگید ببینم روزی چند تا شتر میکشن. گفتن یه روز 10 تا میکشن، یه روز 9 تا میکشن. بعد پیامبر از این حد زد که تعدادشون بین 900 تا 1000 نفر. بعد پرسید تو سپاه قریش کیا هستن؟ گفتن شیبت ابن ربیعه هست، ابو جهل هست، امیه ابن خلف هست، اکثر سران قریش بودن. پیامبر گفتش که شهر مکه جگرپاره‌هاشو بیرون ریخته. باز پیامبر به اینقدر اطلاعات اکتفا نکرد، دو نفر دیگر رو فرستاد. اینا رفتن اونجایی که آب بود و از گفتگوهایی که اونجا بین مردم میشد فهمیدن که سپاه قریش کجاست و اومدن به پیامبر اطلاع دادن. وضعیت سپاه دشمن چطوری بود؟ اون طرف هم ابو سفیان که داشت با کاروان تجاریش میومد، چون رفتنی یه خبرایی بهش رسیده بود که پیامبر دنبالشون کرده، مطمئن بود که برگشتنی هم دچار چالش میشه. خودش شخصا اومد تو منطقه بعد اونجا از مردم پرسید که چیز مشکوکی ندیدن؟ اونا هم گفتن که نه، اتفاق خاصی تو این روزا نیفتاده، فقط دو نفر غریبه رو ما اینجا تو این چند روز دیدیم. ابو سفیان فوری رفت مسیرشون رو پیدا کرد. بعد از مدفوع اون شترا که توش هسته خرما پیدا کرده بود فهمید اینا برا مدینه هن. چون نخل و نخلستون توی مدینه بود. وقتی فهمید مسلمونا اون اطرافن، مسیر کاروانو عوض کرد، سرعتم دو برابر کرد، یعنی دو تا منزل رو توی یه منزل رفت. آدم باهوشی بود. وقتی خیالش راحت شد که از منطقه خطر دور شده، به سران قریش پیام داد که من از دست مسلمونا فرار کردم، دیگه خطری متوجه کاروان نیست، احتیاجی نیست دیگه بیاید، برگردید به همون مکه. مسلمونا که خبردار شدن کاروان تجاری قریش فرار کرده و ازشون دور شده، یه عده‌شون که به طمع کالای بازرگانی قریش اومده بودن ناراحت شدن. زمانی هم که پیک ابو سفیان به کاروان نظامی قریش رسید، بین اینا اختلاف عجیبی شد. دوتا از قبیله ها از همونجا برگشتن، گفتن که ما میخواستیم امنیت کاروان حفظ بشه که شد، پس ما برگشت. اینجا طالب برادر بزرگتر امیرالمومنین هم که به اجبار قریش از مکه بیرون اومده بود، به خاطر یه مشاجره لفظی از همونجا برگشت. چون این قریشی ها هی زخم زبون میزدن و به اینا میگفتن که قلبای شما بنی هاشم با محمده. طالب هم از این حرفای نیشدار ناراحت شد و امنیت کاروانو بهونه کرد و از همونجا برگشت. داخل پرانتز بگم تو جنگ بدر از بنی هاشم هم تو سپاه کفار بودن. همین طالب برادر بزرگ امیرالمومنین بود که البته به جنگ نرسید، وسطای راه برگشت. عقیل برادر دیگه امیرالمومنین بود، عباس عموی امیرالمومنین و پیامبر بود. اینا رو با زور و تهدید همشون آورده بودن. اینا دلشون نمیخواست با پیامبر بجنگن. چون همه اینا سهم داشتن توی کاروان تجاری مکه، اینا رو تهدید کرده بودن که باید بیاید از اموالتون محافظت کنید. خب گفتیم یه عده ای از همون وسط راه که خبر امنیت کاروان تجاری اومد برگشتن، اما ابو جهل برخلاف ابو سفیان که گفت برگردید، گفتش که نه، ما باید تا بدر بریم و 3 روز اونجا بمونیم، خوشگذرونی کنیم، شترها رو بکشیم، کباب کنیم، شراب بخوریم، جشن بگیریم تا خبر این خوشگذرونی ما، این غلبه ما به همه جا برسه و همه از ما حساب ببرن. و اینجوری سپاه قریش رو تا منطقه بدر برد. سپاه اسلام هم اون حوالی منتظر و آماده بود. صبح روز 17 ماه رمضان سال دوم هجری دوتا سپاه تو دشت بدر به هم رسیدن. وقتی چشم پیامبر به قریش افتاد، حضرت یه نگاهی به آسمون کرد و گفتش که خدایا قریش با کبر به جنگ تو و تکذیب رسولت اومدن. خدایا اون کمکی رو که به من وعده داده بودی محققش کن و اونا رو از امروز هلاک کن. قریش تا روز 17 رمضان یعنی روز جنگ اطلاعی از تعداد مسلمان و تجهیزاتشون نداشت. یه نفر رو که متخصص این کار بود فرستادن، رفت و اومد گفتش که فکر کنم حدود 300 نفرن. ولی بذارید برم یه دور دیگه‌ای بزنم ببینم نیروی پشتیبانی دارن یا نه. رفت و یه دوری زد، اومد گفتش که آقا پشتیبانی دارن. چه پشتیبانی؟ شترایی رو دیدم که برای شما از مدینه مرگ رو سوغات آوردن. یه سری حرفای اینطوری زد، اینا هم خیلی ترسیدن. چند تاشون گفتن برگردیم، اما ابوجهل باز مخالفت کرد و دونه دونه سران قریش رو تحریک کرد که پاشید باید با مسلمان‌ها بجنگ. یه اتفاقی که جنگ رو قطعی کرد لجبازی اسود مخزومی از سپاه قریش بود. این یه آدم عصبانی بود، دید که مسلمان‌ها توی یه گوشه یه حوضچه ساختن، گفتش که من یا میرم از آب این حوض می‌خورم یا خرابش می‌کنم یا کشته میشم. بعدش هم از سپاه مشرکین قریش فاصله گرفت، رفت به سمت حوض. کنار حوض گرفتار کی شد؟ حمزه ابن عبدالمطلب، افسر رشید اسلام. یه آدم بسیار شجاع، یه آدم بسیار قوی. این اسود با جناب حمزه درگیر شدن. جناب حمزه هم همون اول یه دونه زد پاش از ساقت شد. بعد این بازم ولکن نبود، لجبازیش ادامه داشت، هی خودشو کشید که از اون حوزه آب بخوره برای اینکه روشونو کم بکنه. حمزه هم یه ضربه دیگه بهش زد و فرستادش درک. این ماجرا دیگه خون قریشو به جوش آورد و خیلی غیرتی شدن. دیگه یه نفر هم ازشون کشته شده بود و دیگه تصمیم قطعی به جنگ گرفت. اون موقع رسم عرب اینطوری بود که اول تن به تن با هم می‌جنگیدن، بعد حمله عمومی شروع می‌شد. تو جنگ بدرم اول 3 نفر از دلاورای قریش اومدن جلو و مبارز طلبیدن. پدر بزرگ معاویه بود، پدر مادر معاویه هند، ولید هم دایی معاویه بود. خود معاویه هم تو جنگ بدر بود. حالا میگم چه بلایی سرش اومد. از طرف مسلمان‌ها هم 3 نفر رو پیامبر فرستاد به جنگ. یکی حمزه عموی پیامبر بود، دومی امیرالمومنین بود، سومی هم عبیدت ابن حارث که معروفه. امیرالمومنین ولید رو کشت، عبیده هم با کمک حمزه و علی شیبه رو کشت. قربون امیرالمومنین برم، تو دوره حکومتشون یه نامه‌ای به معاویه نوشتن و این ماجرای جنگ بدر رو به معاویه یادآوری کردن. امیرالمومنین در برابر تبلیغات معاویه توی منطقه تحت حکومتش معاویه رو اینطوری تحقیر میکرد. حضرت برای معاویه نوشتش که اون شمشیری که باهاش پدر بزرگت و داییت و برادرت رو کشتم هنوز پیش منه. تو اون جنگ پدر بزرگ معاویه و ولید داییش که تو نبرد تن به تن کشته شدن، برادرش حنظله هم تو جنگ عمومی کشته شد که امیرالمومنین میگه من کشتمش. خود معاویه هم بعد از شکست قریش طوری تا مکه فرار کرد که تا 3 ماه پاهاش زخم بود و نمیتونست راه بره. کشته شدن این 3 نفر خیلی ضربه سختی به قریش بود، اما ابوجهل روحیه قریش رو جمع جور کرد. یه ذره براشون حرف زد، گفتش که نگران نباشید، ما پیروز جنگیم. بعد شعار داد که لنل عزا ولا عزا لکم، ما عزا رو داریم، اسم یه بت معروف مشرکین بود، و شما عزا رو ندارید. طرف مسلمان‌ها هم شعار دادن الله مولانا ولا مولا لکم، که خدا مولا ما سرپرست ما، شما سرپرست و مولا ندارید. مسلمان‌ها تو جنگ روانی و امید آفرینی اصلاً عقب نبودن، بلکه دست برتر رو داشتن. بعد از این نبرد تن به تن 3 نفره جنگ عمومی شروع شد. جنگ بعد اولین جنگ مسلمان‌ها بود و مسلمان‌ها توش خیلی انگیزه داشتن. نداشتن، چون میدونستن چه کشته بشن چه بکشن سعادتمندن. خیلی هم طول نکشید تا ظهر همون روز جنگ تموم شد. قریش شکست خورد، 70 نفرشون کشته شدن، 70 نفرشون هم اسیر شدن، بقیه‌شون هم فرار کردن به مکه. پیامبر به مسلمونا سپرده بود که دو تا گروه رو مراقب باشن که این دو تا گروه کشته نشن. یه گروه اونایی بودن که توی مکه با مسلمونا رفتار خوبی داشتن، مثل ابوالبختری که تو شکستن محاصره اقتصادی خیلی به مسلمونا کمک کرد. گروه دوم اونایی بودن که به اجبار اینا رو از مکه برای جنگ بدر آورده بودن. اکثر بنی هاشم از اینا بودن. اینا واقعا پیامبر رو دوست داشتن، اسلام رو دوست داشتن، ولی به هر دلیلی نتونسته بودن مهاجرت کنن. مهاجرت هم واقعا کار سختی بوده ها، اینجوری نبوده که اسباب اساسیاشون رو بار کامیون کنن راه بیافتن برن مدینه. طرف باید همه ثروتش و همه چیش و خونه زندگیش و فامیلاشو میذاشت تو مکه میرفت تا مدینه. واقعا کار سختی بود، هر کسی نتونسته بود هجرت رو انجام بده. به خاطر همین تو اسرای جنگ بعد عباس عموی پیامبر رو میبینیم، با اینکه توی شعب ابی طالب با بنی هاشم بود، یا عقیل برادر امیرالمومنین تو جنگ بعد تو سپاه مشرکینه. دلیلش هم این بود که اینا سهمی توی کاروان قریش داشتن و بهشون گفته بودن که باید بیاید از اموالتون حراست بکنید. به زور آورده بودنشون. از طرف مشرکین هم آدمای مهمی کشته شدن توی این جنگ بدر. مثلا یکیش امیه ابن خلف بود که تا دم غار سور دنبال پیامبر رفته بود. مالک قبلی بلال هم بود این امیه ابن خلف. بلال رو خیلی اذیت کرد سر مسلمان شدنش. عبدالرحمن ابن عوف دستگیرش کرد تو جنگ بدر، بعد چون رابطه‌شون خوب بود نمیخواست کشته بشه، داشت از جنگ میبردتش بیرون به عنوان اسیر. بلال که این صحنه رو دید بلند داد زد که این امیه از سران کفره، نباید زنده بمونه. همونجا مسلمونا امیه و پسرش رو کشتن. ابوجهل هم تو جنگ بدر کشته شد، نماد لجاجت و تنفر از اسلام بود. خیلی پیامبر رو اذیت کرد. پیغمبر بهش میگفت فرعون مکه. آدم زورگویی بود، توهین میکرد به پیامبر. تو جنگ بدر کشته شد. تو این جنگ 14 نفر از مسلمونا شهید شدن، 70 نفر هم از قریش کشته شدن. پیامبر مسلمونا رو اونجا زیر خاک دفنشون کرد. بعد چون دفن کفار حرامه، اینا رو ریختن توی چاها. تو روایت داریم که پیامبر سرش جلوی اون چاه گرفت و دونه دونه اینا رو صدا زد. شیبه، امیه، ابوجه، اون چیزی که خدای شما بهتون وعده داده بود رو بهش رسیدید؟ من به وعده های خدا رسیدم. خدا گفت پیروز میشی، من پیروز شدم. شما خداتون چه وعده ای بهتون داده بود؟ راست بود یا دروغ؟ بعد یه عده از مسلمان ها گفتن یا رسول الله اینا که از دنیا رفتن، اینا که دیگه نمیشتمن. پیغمبر گفت اتفاقا اینا از شما شنواترن. بعدش ابن هشام میگه که پیامبر گفتش که شما چه بستگان بدی برای من بودید، چه فامیلای بدی بودید، منو تکذیبم کردید، به من گفتید دروغگو، ولی بقیه یعنی اهل مدینه منو تصدیقم کردن، منو از شهرم از زادگاهم بیرون کردید، اما بقیه یعنی اهل مدینه منو جا دادن، با من اومدید جنگیدید، اما بقیه منو یاری کردن. بعد از جنگ بعد بین مسلمونا توی تقسیم غنایم اختلاف شد. تا حدودی هم طبیعی بود، چون هنوز دستورالعملی برای تقسیم غنایم از طرف خدا نیومده بود. هر کسی که نقش خودش رو مهمتر میدونست فکر میکرد باید سهم بیشتری از غنیمت ها ببره، اما پیامبر همه غنیمت ها رو بین سربازا به طور مساوی تقسیم کرد. اینجا سعد وقاص عصبانی شد. تو سپاه اسلام بود، به پیامبر گفتش که من که از اشراف بنی زهره ام، با این باغبونای مدینه منو یکی میکنی؟ ببینید هنوز خوی اون اشرافیگری و اون من بالاترم بقیه هیچی نیستن تو مسلمونا هست، چون تربیت یه امر زمانبریه دیگه و از این اعتراضا و از این رفتارهای خلاف اسلام زیاد هستش. سعد که این حرف از سر غرور رو زد و بقیه اهل مدینه رو تحقیر کرد، پیامبر خیلی ناراحت شد. پیامبر برگشت بهش گفتش که هدف من از این جنگ این بود که از بیچاره‌ها در برابر زورگوها حمایت بکنم. من مبعوث شدم تا تبعیض‌ها و امتیازهای الکی رو از بین ببرم، نه اینکه حالا به یه قدرتی رسیدم پیروز شدم دوباره بیام همون رسم حاکم بکنم. جنگ که تموم شد، پیامبر عبدالله ابن رواحه و زید ابن حارثه رو فرستاد به مدینه که خبر پیروزی اسلام رو بدن. این دوتا وقتی رسیدن مدینه، هیچ کسی باور نکرد که مسلمونا پیروز جنگ باشن و همه فکر میکردن که اینا فراریای جنگن و دارن دروغ میگن. خودشون از جنگ فرار کردن، بعد اومدن میگن که مسلمونا پیروز شدن. اما بعدن که پیغمبر رسید اسیرا رو آورد، اینا دیگه باورشون شد. مکه هم کلن به هم ریخت دیگه. 70 تا کشته، 70 تا هم اسیر داده بود. تقریبا همه خانواده‌ها یه سهمی از کشته‌ها یا اسرا داشتن. بعد ابوسفیان برای اینکه آدما تخلیه نشن، گریه‌زاری و اشک ریختن رو ممنوع کرد کلن تو مکه، تا همینطوری عصبانی بمونن، عقده‌ای بشن، تا بتونه یه جنگ بزرگتری رو علیه مسلمان‌ها راه بندازه، که این کار رو بعداً تو سال بعد تو جنگ احد خود انجام داد. یه نفر از سران مشرکین تو جنگ بدر شرکت نکرده بود، ابولهب، عموی پیامبر، دشمن سرسخت اسلام. یه نفری رو جای خودش فرستاده بود، گفته بود مگه نمیگید ما باید از اموالمون حراست بکنیم؟ من نمیتونم بیام، پول میدم فلانی رو جای خودم میفرستم. وقتی به ابولهب ماجرای شکست قریش رو گفتن، گفتش که به ابوسفیان بگید بیاد پیش من. ابوسفیان اومد و ماجرای بدر رو به ابولهب گفت. ابولهب طوری ترسیده بود، طوری دچار استراب شده بود از ماجراهای بعد که فقط به گوشش خورده. بعد جوری تب کرد 7 روز بعدش هم رفت به جهنم پیش ابوجهل. یعنی از برکات جنگ بدر این بود که ابولهب با شنیدن اوضاع جنگ مریض شد و بعدش هم مرد. حالا اسرای بدر چی شدن؟ گفتیم که 70 تا مسلمان ها اسیر گرفتن. حالا نبایدم اسیر میگرفتن ها. ببینید اسیر یه وقت وسط جنگ گرفته میشه که تو جنگ بعد مسلمان ها این اشتباه انجام دادن. یه وقت هم بعد از جنگ تمام شده، یه عده زخمی و ناتوان افتادن زمین، خب اینا اسیر میشن. اما وسط جنگی که شما 300 نفرید اونا 1000 نفر، معنا نداره اسیر گرفتن. بعضیا به طمع این که الان اسیر میگیرن بعد با پول آزادشون میکنن اسیر میگرفتن. خب اسیر گرفتن وسط جنگ اقلن یه نیرو رو معطل اون اسیره میکنه، چون اگه ولش کنی میاد از پشت حمله میکنه بهت، پس باید یه نفر وایس اونجا بالا سر این، و این باعث ضعف سپاه اسلام میشد، نیروی کم اسلام رو کمتر هم میکرد. اما خب برخلاف خواست خدا و پیامبرش این اتفاق افتاده بود. حالا این اسیرا رو بردن به مدینه و اصلا توان نگهداریشون هم ندارن. خود مسلمونا به سختی داشتن روزگار میگذروندن، نمیتونستن 70 تا نونخور دیگه هم بیارن. اصلا نه زندان داشتن، نه غذایی داشتن به اینا بدن بخورن نمیرن. اسیر نگه داشتن هم تو اسلام آدابی داره و مسلمونا توی اون موقعیت اصلا نمیتونستن اسیر نگه دارن. به خاطر همین اعلام کردن اسیرایی که باسوادن اگر به 10 نفر خوندن و نوشتن یاد بدن میتونن آزاد بشن. اونایی هم که سواد نداشتن اما پول داشتن بهشون گفتن که 4000 درهم تا 10000 درهم بیارید آزاد بشید. که این خبر وقتی به مکه رسید فامیلای اینا پول آوردن و اینا رو آزاد کردن. یه عده‌ای موندن که نه پول داشتن نه سواد. پیامبر اینا رو مجانی و با منت آزادشون کرد. یکی از اسرای بدر داماد پیامبر بود، ابوالعاص. شوهر زینب بود، دختر خونده پیامبر. آدم بدی هم نبود، وضعش هم خوب بود. تو جاهلیت با دختر خونده پیامبر ازدواج کرده بود اما مسلمون نشده بود. زینب مسلمون شده بود اما این آدم مسلمون نشده بود. تو بدر هم شرکت کرده بود، اسیر هم شده بود. زمانی که زینب شنید که شوهرش اسیر شده و با پول میتونه آزادش بکنه، یه گردنبندی داشت که از حضرت خدیجه بهش رسیده بود. اینو فرستاد، گفتش که برید و با این شوهرم آزاد کن. پیامبر وقتی این گردنبندو دید خیلی ناراحت شد، گریه کرد. یاد اون همه فداکاریای حضرت خدیجه افتاد که همه ثروتشو خرج اسلام کرد. بعد رو کرد به مسلمونا، گفتش که این الان جزو اموال مسلموناست این گردنبند. من نمیتونم شخصا تصمیم بگیرم. میشه این گردنبندو برگردونیم به زینب و ابوالعاص و مثل چند نفر دیگه رایگان آزادش کنیم؟ مسلمونا نه نگفتن. قبول کردن از پیامبر. پیامبرم از ابوالعاص قول گرفت که زینبو ولش کنه تا بتونه هجرت بکنه به مدینه. زنش بود، اجازه نمیداد. اونم بعد از اینکه آزاد شد همین کارو کرد و البته بعدن خودش هم مسلمون شد. یه نکته اینجا ابن ابوالحدید مینویسه تو ماجرای زینب دختر خونده پیامبر. میگه من اینو به استادم گفتم، گفتش که آره این ماجرا درسته. بعد میگه استادم ابوجعفر بصری گفتش که واقعا مقام فاطمه بالاتر از زینب نبود. فاطمه هم دختر پیامبر بود، زینب هم دختر پیامبر، اما همه میدونیم که فاطمه بالاتر. واقعا جا نداشت خلفا به خاطر دل فاطمه فدکو بدن به فاطمه؟ ما نمیگیم به زور میگرفتن از مسلمونا میدادن. اینجا پیامبر مسلمونا رو راضی کرد که اون گردن بندو برگردونن به زینب. اینجا هم اگه خلفا به مسلمونا میگفتن، اونا نه نمی آوردن، که به خاطر دختر پیامبر این کارو انجام میداد. ابن ابوالحدید میگه که استادم گفتش که چرا این کارو نکردن خلفا؟ چرا زهرا رو ناراحت کردن؟ اصلا من میگم فدک حق زهرا نبود، اب نداره. چرا برای اینکه زهرا ناراحت نشه این کارو نکردن؟ فاطمه کمتر از زینب بود؟ ابن ابوالحدید میگه من واقعا جوابی نداشتم، فقط به عنوان تایید گفتم که ابوالحسن عبدالجبار هم همچین اعتراضی به خلفا داره و میگه که خلفا اینجا احترام زهرا رو نگه نداشت. بگذریم، برگردیم به جنگ بدر و ماجراهایی که اونجا اتفاق افتاد. استاد پیشوایی تو کتاب تاریخ اسلامشون چند تا دلیل برای پیروزی مسلمونا تو جنگ بدر میگن. یکی میگن که فرماندهی خوب پیامبر عامل پیروزی بود. پیامبر با فرماندهی بی‌نظیرشون، با شجاعتی که به خرج دادن، یکی از عوامل پیروزی بودن. شجاعت پیامبر توی این جنگ طوری بود که امیرالمومنین با یادآوری این جنگ میگن که زمانی که آتش جنگ سخت میشد ما به رسول الله پناه میبردیم و اون موقع هیچ کدوم از ما به دشمن نزدیکتر از پیغمبر نبودیم. دومین عامل پیروزی مسلمونا توی جنگ بعد شجاعت و فداکاری بی‌نظیر امیرالمومنین که نصف کشته‌های قریش رو امیرالمومنین به تنهایی کشت. الله اکبر. شیخ مفید اسم 35 نفر از کشته‌های بدر رو میبره و میگه که راویان شیعه و سنی به اتفاق نوشتن که این 35 تا رو علی کشته. این کینه‌های مشرکین از بدر که میگن به خاطر همین عملکرد بی‌نظیر امیرالمومنین ها. شما مقاتل کربلا رو ببینید، هم یزید هم عبیدالله چند جا برای اینکه دل اهل بیت و اسرا رو بسوزونن میگن کربلا عوض بدره. اونجا امیرالمومنین پدر بزرگ معاویه، دایی معاویه، برادر معاویه رو کشت. حالا اینجا پسر معاویه انتقام اون ماجرا رو گرفته. یعنی بنی امیه رسما اعلام میکرد که ما طرف مشرکینیم و اسلامشون الکی بود، منافق بودن رسما. سومین عامل پیروزی مسلمونا عملکرد عموم مسلمونا بود که با روحیه بالاشون، با ایمان بالاشون وارد جنگ شدن. هم تعدادشون خیلی کم بود، هم ابزار جنگی به اون صورت نداشتن. کل سپاه اسلام 2 دونه اسب داشته. 313 نفر 2 دونه اسب داشتن. اما تو سپاه مشرکین همه نوع تجهیزاتی بود. اسب بود، انواع سلاح بود، همه چی بود. چهارمین عامل هم خدا بود. یعنی اولین و موثرترین، اما ما اینجا چهارمین عامل میگیم چون میخوایم یه ذره راجبش صحبت بکنیم. امدادهای غیبی خدا خیلی برجسته است تو جنگ بدر. چندین آیه از سوره انفال در مورد جنگ بدر و اونجا خدا اشاره میکنه به اون امدادهای غیبی خودش. یکیش بارونیه که تو شب جنگ میاد. مسلمونا دسترسیشون به آب سخت بود. شب جنگ یه بارون اومد، هم نیاز مسلمونا به آب برطرف شد، هم زمین بدر که رمل بود، شنزار بود، سفت شد و مسلمونا تونستن راحت بجنگن اونجا. دومین امداد غیبی خدا توی جنگ بدر این بود که مسلمونایی که 5 روز تا بدر از مدینه اومده بودن، خب بدناشون خسته بود، به اندازه کافی هم نخوابیده بودن. خدا میگه که اون چرت کوچیک و سبکی که زدید و نیاز شما رو به خواب برطرف کرد، اون یه چیز عادی نبود. اون نیرو رو من به شما برگردوندم. اون به اصطلاح ریکاوری کار من بود. شب جنگ بعد فقط پیامبر تا صبح بیدار بود و عبادت میکرد. بقیه خوابیدن و به اندازه 5 روز کم خوابی رو جبران کرد خدا براشون. سومین امداد غیبی فرشته هایی بودن که تو جنگ بدر کنار مسلمونا جنگیدن. این خیلی جالبه. بعضی از مسلمونا تعریف میکنن تو جنگ بدر، میگه من داشتم دنبال یکی از مشرکین میدویدم، یهو دیدم سرش قطع شد. اینا معلومه ملائکه الهی تو میدان بودن. قرآن هم به این تصریح داره. چهارمیش هم رعبی بود که خدا به دل این مشرکین انداخت. خدا هر دوتا گروه رو تو چشم همدیگه کم نشون داد. ببینید نسبت سپاه مشرکین به اسلام 3 برابر بود دیگه. اونا حدود 1000 نفر بودن، اینا حدود 300 نفر. بعد تجهیزات هم که اصلا خیلی فرق داشت. خب هر کسی میاد توی صحنه این جنگ میگه که معلومه مشرکین بردن، ولی خدا چشما رو دستکاری کرد، نگاه‌ها رو دستکاری کرد. مسلمونا مشرکین رو کم دیدن که خیلی نترسن، مشرکین هم مسلمونا رو کم دیدن، گفتن اه پیروزی به اینا که کاری نداره، کار اینا یه نصف روزه. البته تو همون نصف روز شکست خوردن، اما وقتی به سپاه اسلام نگاه کردن دیدن اینا خیلی کمن و اینجوری اسلام رو دست کم گرفتن. اینم از امدادهای غیبی خدا بود. بعد توی براندازی سپاه اسلام هم گفتیم یکی از مشرکین رفت تا تعداد اینا رو ببینه، گفت حدود 300 نفرن. بعد گفت بذارید برم یه بار دیگه ببینم پشتیبانی چیزی دارن. رفت اومد یه چیزایی برای اینا تعریف کرد، خیلی ترسیدن که یه سری شتورها هستن، چه میدونم جمعیتشون اینطوریه، اینا تا شما رو نکشن ول نمیکنن، و مشرکین خیلی ترسیدن. یه چیزی که توی جنگ بدر برای امروز ما هم درسه و قرآن هم بهش تصریح کرده همین امدادهای غیبی هن. ببینید خدا تو صدر اسلام نمونده، خدا هنوز زنده است و اگر کسی برای دین مبارزه بکنه، برای دین تلاش بکنه، خدا کمکش میکنه. خدا مجاهد جنگ بدر رو کمک کرد، مجاهد جنگ احد رو کمک کرد، مجاهد دوره امیرالمومنین رو کمک کرد، مجاهد دوره ائمه بعدی رو کمک کرد، مجاهدین امروز هم خدا کمک میکنه. خدا مقلب القلوب دیگه، قلبا دست خداست. وقتی میتونه مشرکین رو از مسلمونا بترسونه، ما هم الان تعدادمون در برابر دشمنامون کمه، تجهیزاتمون کمه. امروز توی جنگ رسانه‌ای، توی جنگ شناختی، خدا میتونه به یک کلیپ ما تأثیر 1000 تا کلیپو بده، خدا میتونه به یه پادکست ما تأثیر 10000 تا پادکستو بده، اگه برای خدا بسازیم. اگه شمشیرمون که امروز میکروفون لپتاپ برای خدا بالا بیاد، به خاطر خدا و تو سر دشمن خدا بخوره، خدا تأثیرشو زیاد میکنه، مثل جنگ بدر. خیلی ممنونم که تا اینجا همراهی کردید. این پادکست در مورد جنگ بدر بود. اتفاق مهم بعدی جنگ احده و ما تو قسمت بعدی پادپخش مصطفی، یعنی قسمت 15 هم، در مورد جنگ احد صحبت میکنیم. جنگی که به خونخواهی جنگ بدر اتفاق افتاد. گفتیم ابو سفیان نذاشت اهل مکه عزاداری بکنن برای کشته های بدر. گفت نگه دارید، عزاداری ممنوعه، اینا باید عقده بشه تا توی یه جنگ دیگه جبران بکنیم، این عقده ها رو باز بکنیم. و اون جنگ احد بود که تو قسمت بعدی براتون میگم. اگر خواستید به بقیه پادپخش های رادیو مناهج دسترسی پیدا بکنید که تو موضوعات مختلف و متنوعی هستن، رادیو مناهج رو توی گوگل، تلگرام، ایتا، کست باکس یا شنوتو جستجو بکنید. از سایت مناهجم، manahej.ir، به همه پادکست های ما میتونید دسترسی داشته باشید. بازم تشکر میکنم. ارادتمندم یا علی.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی، manahej.ir.